من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من یه روایتی رو جلسه قبل اشاره کردم که الان این روایت رو چون دوستمون آوردن گفتم روایت رو بخونم. دو نکته قشنگ تو این روایت وجود داره و اون روایت موضوع هم این بود که گاهی وقتا بعضی از اصحاب سوالی از امام پرسیدن، بعد امام یه جوابی میدادن، بعدم مراجعه میکردن به دیگران، دیگران میگفتن امام تقیه کردن، بعد به امام باز مراجعه میکردن یا خودش استغراب میکرده میگفت اصلا جا برای تقیه نبوده، مگه من سوالی کردم؟ امام خودشون ابتداعا گفتن، ذیل این بحث گفتن. این روایت عمران قالت و تهذیب قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم، اگر نماز جمعه رو در وقتش بودید و خواستید بخونید با همین افرادی که اقامه جمعه میکنن با همونا نماز بخونید، یعنی بهشون اقتدا کنید. فصل و معهم. عمران میگه که حضرت صادق به من اینو گفتن. قال زراره قلت له هازا ما لا یکون، همچی چیزی نمیتونه باشه. این که امام بگن شما نماز جمعه رو به اونا اقتدا کنید نمیتونه باشه. مالا یکون اتقاک عدو الله اقتدی به، ما به دشمن خدا اقتدا کنیم؟ اصلا نمیشه. امام گفته بشه که شما نماز جمعه رو با اونا بخون. قال حمران کیفت تقانی و انا لم اسأله هو الذی ابتدعنی، چجوری امام از من تقیه کرده باشه در حالی که من که از امام سوال بکردم؟ خود امام ابتداء به حرف اومدن این بحث رو گفتن، یعنی تقیه در جاییست که من یه سوالی از امام بکنم بعد امام کسی باشه در مجلس نتونن جواب درست رو بدن، در حالی که من که از امام سوال نکردم، خود امام شروع کردن به حرف زدن. اگر واقعا امام نمیتونستن حرف حق رو بزنن، خب چرا ابتدا به سخن کردن که بعد تقیتن به بعد حرف بزنن؟ خود عمران این مسئله رو استغراب میکنه که امام تقیتن گفتن و انا لم اسألهو ولذ ابتدعنی، و قال خود امام گفتن فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم، گفتن در کتاب حضرت امیر اومده که اگر نماز جمعه رو در وقت خواستید بخونید با اونها نماز بخونید. کیف یکون فی هذا منه تقیه، چجوری میخوای بگی تقیه است؟ قال قلت قد اتقاک و هذا ما لا یجوز حتی قضیه عدج تمعنو عند ابی عبدالله علیه السلام. این مسئله گذشت تا هممون یه روزی پیش امام صادق علیه السلام بودیم. فقال له حمران، حمران گفت که اصلحک الله حدست هذا الحدیث الذي حدستنی به ان فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم. عمران به امام صادق گفت شما یه روزی برای من این حدیث رو مطرح کردید که در کتاب حضرت علی علیه السلام اینه که وقتی که نماز جمعه رو در وقت میخونید با اونها نماز بخونید. فقال هازا، این آقای زراره گفت لا یکون، اصلا هم چیزی نمیشه. عدو الله فاسقون لا ینبغی لنا ان نقتدی به، یه دشمن خدا اینا فاسقن، ما نماز جمعه رو با اینا بخونیم اصلا نمیشه. ما هم چیزی بخونیم لا ینبغی لنا ان نقتدی به و لا نصلی معهم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فی کتاب علیین، حضرت صادق فرمودن فی کتاب علیین اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم، در کتاب حضرت امیر علیه السلام اومده اگر نماز جمعه رو در وقت خوندید با اونها نماز بخوانید. ولا تقومن من مقعده که حتی تسلی رکعتین اخرین، قلت فاکون قد سلیت اربعا لنفسی لم اقتدی به، فقال نعم. بعد حضرت ادامش هم گفتن ولا تقومن من مقعده که حتی تسلی رکعتین اخرین، از سر جات بلند نشی مگر اینکه دو رکعت دیگه بخوانی. بعد میگه قلت و فاکر قد صلیت اربعا لنفسی لم اقتد به، یعنی من با اونها نماز خوندم ولی به اونها اقتدا نکردم و دو رکعت هم بعدش خوندم. فقال نعم فسکت و سکت صاحبی و رضینا، دیگه هم ما ساکت شدیم هم زراره و مسئله حل شد. حالا این برای ما که مشکل ایجاد کرد، برای اونا حل شد. خب حضرت دیگه او ادامه شو نگفتن به حمران، نفرموده بودن، فرمودن فی کتاب علیین ازا سلو الجمعه فی وقتن فسلو معهم، ولی دیگه نفرمودن ولا تقومن من مقعده که حتی تو سن حرکت هم. حالا ما تو علل اختلاف حدیث که مطرح کنیم امثال این روایات زیاد داریم. خب چرا حضرت به حمران اول نگفتن اینو؟ خب ولی تصریح نکردن به این مسئله. فصلوا معهم یعنی با اونا نماز بخونید، بعد حضرت توضیح دادن با اونا نماز بخونید ولی به اونا اقتدا نکنید، یعنی توضیح دادن که منظور فصلوا معهم اینه. ولی نکنید فی کتاب علیین ازا صلوا الجمعه فی وقتن فصلوا معهم، اما این ولا تقومن من مقعده که حتی تو صلی رکعتین، اینم در کتاب علی بوده یا نه اینو نمیدونیم. شاید دیگه این توضیح امام صادق علیه السلام بوده، یعنی بعد از استغراب زراره که مگر میشه ما به اونا اقتدا بکنیم، مثلا امام میگه به اونا اقتدا بکنید، بعد حضرت فهمن ولا تقومنن. من المحتمل که بوده، من المحتمل همینه که فسد معهمه، سلو معهم یعنی با اونا نماز بخونید ولی به اونا اقتدا نکنید، و حضرت اینو توضیح دادن. یعنی میخواد بگید قرینه بر اینه که در کتاب حضرت علی نبوده. بله ممکنه که این توضیح حضرت باشه، ولی به هر حال حضرت یه چیزی گفتن، یعنی ما هم بودیم مثل حمران نمیفهمیدیم، زراره هم همینو نفهمید، همه از کلام امام همینو فهمیدن که به اونا اقتدا کنید، و الا زراره از اول میگفت نه منظور فصلوا معهم یعنی با اونا همراه بشید و به اونا اقتدا نکنید، ولی همه اینو فهمیدن. بعد حضرت توضیح دادن که منظور اینه. حالا ما اون صدر حدیث بیشتر مطمع نظرمون بود. بله حالا عرض کردیم این که استظهار از روایت دیگه، یعنی امام یه مطلبی گفتن که ظهورش این بود ولی خلاف ظاهر اراده کرده بودن. حالا اینو تو علل اختلاف میگیم. خب برگردیم به بحثمون. عرض کردیم که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن که ائمه در مقام تبلیغ احکام شرعی دو مدل تبلیغ داشتن، یکی روایات تعلیمی و یکی روایات افتایی، و هر کدوم از اینها اقتضائات خودش داشت. ما الان داشتیم روایات افتایی رو مطرح میکردیم. ایشون فهمدن روایات افتایی به جهت اینکه امام به دنبال پاسخ به پرسش اشخاصن، دقیقا شرایط اشخاص رو امام در نظر میگیرن و ضرورتی نداره که دلیل رو عام و مطلق بیان کنن، بلکه نگاه میکنن به شرایط اشخاص و اونی که برای این شخص محل بحث و نظره امام همونو مطرح میکنن که وظیفه فردی اونه. دیگری میاد امام یه چیز دیگه میگن چون وظیفه فردی اون اینه، که این وظایف فردی گاهی وقتا به تفاوت موضوعات که جلسه قبل عرض کردیم، جهت دومش هم عرض کردیم که امام در واجبات تأخیری بعضی از عبدال و عدلشو مطرح میکنه چون میخواد فقط وظیفه اونا رو بگه. مثلا امام میبینه که این شخص خب اهل مثلا روزه گرفتن نیست، تمکن مالی داره، میگه اتق رقبه کن یا اطعام ستین مسکینا کن. به هر حال ضرورتی نداره که، چون نمیخواد تعلیم بده، امام میخواد بگه تو چه کار بکن، مقام افتایی اینه. جهت سومی که ایشون مطرح میکنن، میگن نگاه به این مسئله میتونه بعضی از تعارض روایات رو حل کنه، اینه که خب امام بر اساس عرفهایی که روات در اون عرفها زندگی کردن، امام گاهی وقتا بر اساس اون عرفها داره مسئله رو بیان میکنه. مثلا یکی مکیه، یکی کوفیه، یکی مدنیه، یکی از کوفه اومده، یکی از مدینه اومده، یکی از مکه اومده، از امام سوال میکنن، امام هم هر کسی رو بر اساس عرف خودش جواب میده. ایشون یه مثال مطرح میفهمن، بحث روایاتی که در ارتباط با بحث کر مطرحه. حضرت میفهمن بعضی رو با رتل عراقی امام جواب دادن، بعضی رو با رتل مکی جواب دادن، و گاهی وقتا شما میگید چرا تهدید کر رو امام مختلف مطرح کردن؟ خب عرف هر کسی متفاوت بوده، یک کسی از مکه بوده بر اساس عرف اونجا جواب دادن، یک کسی از عراق بوده بر اساس عرف عراق جواب دادن. و در روایات افتائی یه مسئله خیلی در حقیقت قابل فهمیه و سیره از عادته که امام افراد رو بر اساس عرفشون جواب بدن. مثلا میپرسه کر چقدره؟ حضرت میفهمن این مقداره. خب به رتل عراقی گفتن، اونجا به رتل مکی گفتن. خب اینم جهت سومیست که در روایات افتائی وجود داره، امام ممکنه به هر مستفتی، هر سوال کنندهی بر اساس عرف اونها یه جوابی بدن که به سوال کننده دیگه بر اساس عرف دیگری جواب بدن. ولی امروز که ما در برابر روایات قرار گرفتیم، ما تعارض میبینیم. میبینیم اگر این تعداده پس اون تعداد چی میشه؟ خب اون به عرف اونجا بوده، اینم به عرف جای دیگه است. ایشون یه مثال دیگه هم مطرح میفهمن از امام گاهی وقتا سوال کردن روایت معاویه ابن عمار نسبت به الفاظ مبهمه. معاویه ابن عمار میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصا به جزء من ماله. از حضرت میپرسه که این کسی گفته یه بخشی از مالمو در راه خدا انفاق کنید، ما باید چقدر از مالشو انفاق کنیم؟ پس اونی که در حقیقت وصیت کرده یک مفهوم مبهمه، به جزء من ماله. جزء بر چی اطلاق میشه؟ حضرت فرمودن که جزء من عشره، یک دهم رو باید بدید. بعدم مثلا استدلال کردن ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اون 10 تا کوه بوده، اینجا جزء بر یک دهم اطلاق شده. ولی در یه روایت دیگه از حضرت همین سوال رو میپرسه که یک کسی گفته جزئی از مالم رو بدید، من باید چقدر بدم؟ حضرت فرمودن که باید یه هفتم بدید. یعنی از افراد مختلف، از این عناوین مبهم گاهی وقتا از امام سوال میکنن، امام هم در هر موردی یه تفسیری دارن. چرا؟ چون ممکنه در یه محله این عنوان مبهم بر یک کمیت خاص دلالت میکرده، در یه محله دیگه برای یه کمیت دیگه دلالت میکرده، و این به تعدد عرفها بستگی داشته. و مردمی هم که در اون زمان به امام مراجعه میکردن همه از یه محله که نبودن، عده‌ای در عراق زندگی میکردن، عده‌ای در خود حجاز زندگی میکردن، عده‌ای از یمن بودن، عده‌ای از جاهای دیگه‌ای بودن، از محله‌های مختلف با عرفهای مختلف. امام هم چون جواب استفتار رو دارن میدن، بر اساس عرفشون جواب دادن، و این در روایات افتائی بسیار قابل فهمه و مسئله عجیبی نیست. حالا اون استدلالی که امام کردن، گاهی وقتا امام در حقیقت به خاطر متقاعد کردن سائل به یه چیزی استدلال کردن، نه از محله حضرت، به خاطر متقاعد کردن. حضرت به یه آیه از قرآن استناد میکنه، به اعراف. یعنی ما ممکنه که بگیم عناوین مبهم در اعراف مختلف متفاوته. مثلا فرض کنید که ماه در کشور ما بر ماهای شمسی اطلاق میشه، در یه جایی بر ماهای قمری اطلاق میشه، در یه جایی بر ماهای رومی اطلاق میشه. یعنی امام اگر بخوان بگن که هر کسی رو طبق خودش بخوان بگن، خب بر اعراف خودشون شاید جواب بدن، همین امروزه عرف های مختلف داریم، ما حتی در تاریخ عرف داریم و عرف ما متفاوته. مثلا ما در ماه های شمسی خودمون بعضی از ماه همون خب 31 روزه است دیگه، 29 روزه هم داریم، این عرف ماست. خب عرف دیگران باز با ما متفاوته. امام چه بسا بر اساس عرف ها جواب دادن که مصادیق دیگه هم پیدا میشه تتبع بشه، که چون امام جواب استفتا میدن خب نگاه میکنن این از کدوم محل از کدوم منطقه است، به عرف خودش جواب میدن. این در بحث رتل خیلی قابل فهمه که رتل هر جای متفاوته و امام بر اساس رتل جواب دادن. نکنید اینهایی که ایشون میفهمن سرنخه دیگه، یعنی فقیه وقتی که میبینه این تفاوت ها وجود داره، وقتی که میخواد تعارض روایات رو بفهمه، اون چیزی که عرف ها درش متفاوتن میتونه خودش یکی از وجوه حل تعارض باشه. خب وجه بعدی که ایشون مطرح میکنن عبارت هست از این که ایشون میفرمان که گاهی از اوقات کسی میمده از امام سوالی میکرده، امام نهیش میکردن، ولی نهی امام به عنوان یه قاعده کلی و حکم کلی نبوده. وقتی که ما نهی امام رو میشنویم فکر میکنیم که این عمل برای همه انسان ها منهی و نهی، اما امام شرایط شخصی و آقا رو در نظر میگرفتن، احساس میکردن برای این آقا این عمل یه مفسده داره، چون برای این آقا یه مفسده داره امام نهی میکردن. ولی ما که میشنویم فکر میکنیم این یه قاعده کلیه برای همه انسان ها منهی و نهی. ایشون میفهمن در روایات افتائی اگر امام احساس کنن برای یه آقایی یه چیزی مفسده داره، با صیغه نهی میگن این کارو نکن چون مفسده داره. این مفسده مفسده شخصیست، چون مفسده مفسده شخصیست قابل تعمیم نیست، پس قاعده و حکم الهی به عنوان یه عمل منهی و نهی نیست، ولی برای بعضی از افراد چون مفسده داره امام با نهی این مسئله رو مطرح میکنن. مثالی که ایشون میزنن مثال عبارت است از این که شما یه جای دیگه رفتید، مثال بحث قبله در شهر رمضانه، تقبیل. تقبیل در شهر رمضان برای صائمه، از امام پرسه که این آیا موجب بطلان میشه یا موجب بطلان نمیشه. حضرت در بعضی از روایات میگن نه موجب بطلان نمیشه. این روایت روایت سماعت مهران، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القبله فی شهر رمضان للصائم، آیا موجب افطار میشه؟ حضرت فرمودن لا. علی ابن جعفر میپرسه سألت عن الرجل، آیا جایز است که لمس کنه و تقبیل کنه در حالی که داره قضاء شهر رمضان میگیره؟ قال لا. در یه جا حضرت فرمودن که مفطر نیست، در یه جا هم گفتن نه این کارو نکن. خب ما بین این دو روایت تعارض میبینیم، از اون جهت گفتن مفطر نیست، از این بر گفتن باز نکن. اگر مفطر نیست چرا گفتن نکن؟ خب روایت بعد در حقیقت وجه جمع بین اینها رو به ما میفهمونه. این روایت روایت منصور ابن حازمه. روایت منصور ابن حازم قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی الصائم، نظر شما در ارتباط با روزداری که تقبیل میکنه در ماه رمضان چیه؟ ما تقول فی الصائم یقبل الجاریه و المرأه، نظرتون چیه؟ حضرت فرمودن اما الشیخ الكبير مثلی و مثلک فلا بأس. هیو که خلاصه تقبیل میکنه یه پیرمردی مثل من و تو باشه اشکالی نداره، و اما شاب و شبق فلا، اما اگه یه جوان باشه این کار نباید بکنه. حضرت میخوام بفهمن این دیگه به شرایط افراد بستگی داره. مثلا به یکی میگن این کارو نکن چون مفسده داره، یه جوان ممکنه که این چنین کاری براش خطرساز باشه، اما یه پیرمرد این کارو بکنه نه هیچ خطری هم نداره. خب این روایت در حقیقت داره اون وجه جواب امام رو مشخص میکنه. چه بسا یه کسی استفتا کنه، امام میبینن یه آدم جوان میپرسه هم چی کاری بکنن، میگن نه این کارو نکن. وقتی میگن این کارو نکن فکر میکنیم این کار حرامه یا موجب افطاره، ولی بعد در این روایت دیگه میفهمیم که نه، این دیگه به شرایط افراد بستگی داره که حضرت میفهمن اما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بس، اشکالی نداره آدم پیر مردی باشه، همچی کاری هم در ماه رمضان براش اشکال نداره. خب اینها رو ما اگه در روایات افتاعی بفهمیم، گاهی وقتا به راحتی میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم حل تعارض کنیم دیگه. یعنی ما گاهی وقتا فکر میکنیم عجب چرا امام متعارض حرف زدن، چون نمیدونیم امام داره جواب استفتا میده، در جواب استفتا شرایط طرف رو نگاه میکنه میبینه براش مفسده داره، میگه این کارو نکن، به یکی هم میبینه مفسده نداره میگه اشکال نداره. این در حقیقت جهت پنجم. چی میفهمید؟ ها، جهت اول بحث موضوع بود، اینا مفسده های شخصیه. مفسده های شخصی مثلا امام گاهی وقتا اشخاص، حالا نه پیر و جوان ضرورتن، الان هر جوانی براش حرام نیست، هر پیری براش جایز نیست، ولی عموما جوانها در معرض اینن و عموما پیرها مثلا از این مسئله رهایی یافتن، گاهی وقتا به عکسش هم پیدا میشه. یعنی موضوع متفاوت نیست، گاهی وقتا افراد به خاطر جهات شخصی یه مفسده ای دارن. ایشون میگن شما جهت چهارم رو نگفتی، رفتی جهت پنجم. باشه چشم، جهت چهارم عرض میکنم. نه، گاهی وقتا به جهت مفسده، چه بسا اینه که حرمت مولوی هم داشته باشه. آیه چیز میفهمن که تقبیل در جوان ممکنه که مستلزم افطار باشه، مستلزم افطار باشه، یعنی خود او بعد میشه حرمت دیگه، مستلزم افطار بشه براش. حالا دیگه همین سربسته من گفتم. اما جهت چهارمی که ایشون مطرح میکنن در روایات افتایی، ایشون میفهمن که خب چه بسا اینها خصائص نفسی و اعتقادی و ارتکازی و اینها داشته باشن. در خصائص نفسی و اعتقادی و ارتکازی امام خب بر اساس خصائص افراد جواب میدن، هر کسی یه مختصاتی داره، این مختصات به لحاظ ارتکازاتشونه، به لحاظ ارتکازات، به لحاظ اعتقادات، به لحاظ ارتکازات، این یه مقداری با اون عرف فرق میکنه. عرف عرض کردیم مثل ریتم، مثل کیلو، مثل وزن، مثل فروش به عدد. مثلا عرف یک جایی اینه که یه چیزی رو عددی میفروشن، یه جای کیلویی میفروشن. فرض کنید میرید توی شهری، میگه مثلا ما فلان چیز رو کیلویی میفروشیم، ولی توی شهر دیگه عددی میفروشن. این عرفه. مثلا یه چیزی رو یه جایی با کیلو میفروشن، یه جایی با کیل میفروشن. شیر رو یه جایی کیلویی میفروشن، یه جای کیلی میفروشن. اینا عرفه. بله، اعراف مختلفه، عرفهای مختلفی وجود داره، کما اینکه تو کمیت‌هاشون هم متفاوتن با هم. ولی گاهی از اوقات مختصاتی به لحاظ اعتقادی، به لحاظ ارتکازی است که این باز خودش یه شرایطی رو ایجاب میکنه که امام بر اساس مختصات اونها حرف بزنن. حالا ایشون میفهمن منظور من باز تفاوت موضوع نیست، تفاوت موضوع که مسئله اولی بود که اونجا مطرح کردیم که امام گاهی وقتا از تفاوت موضوع در روایت دیگه ای جواب میدن. باز ایشون به عنوان یه مثال زنده روایت همین موسی بن اشیم رو میارن که این روایت موسی بن اشیم در حقیقت تفاوت موضوع رو میفهمونه. بین الهلالین عرض کنم این آقای موسی بن اشیم از افرادی است که خیلی نقل میکنه که امام مختلف جواب دادن، چند تا روایت داره، نمیدونم چجوری بوده هر وقت ایشون در محضر امام بوده امام متعدد جواب میدادن. سه چهار تا روایت همین موسی بن اشیم داره که من در محضر امام بودم و هر کس اومد یه سوالی کرد امام یه جوری جواب دادن. خود این موسی بن اشیم کمی ما درگیر این مسئله شدیم چرا هر وقت ایشون محضر امام بوده امام مختلف جواب میدادن، ولی به هر حال چند تا روایت ایشون داره. در یه روایت میگه که من از پیش عالم اهل سنت اومدم یه حرف جا به جا نمی کرد، اومدم پیش امام میگم چقدر مختلف حرف میزنه، و خودم گفتم ما از پیش کی اومدیم پیش کی؟ این نظر خودشه، میگه خیلی به هم سخت گذشت که او اصلا یه حرف جا به جا نمی کرد. بعد اومدیم پیش امام صادق میبینیم چقدر امام مختلف فرمایش میفرمان. این 3-4-5 تا روایت ایشون داره، البته بعضیاش ممکنه اینا یه روایت باشه، یه اختلاف، ولی بعضیش مختلفه. حالا یکی از روایاتی که ایشون مطرح میکنه اینه که همین روایتمون، قال دخلتو علا ابی عبدالله علیه السلام فسألتو عن رجل طلق امرأته ثلاثا فی مجلس. میگه من از امام صادق پرسیدم از یک کسی که خانومش رو در یه مجلس سه طلاقه میکنه. فقال لیس بشیئن، امام فرمودن حتی یک طلاقم حاصل نمیشه، سه طلاقه در یک مجلس هر سه طلاق باطله. بله، فقال لیس بشیئن فانف فی مجلسن از دخل علیه رجل، من همونطور نشسته بودم یه آقای وارد شد، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فی مجلس، گفت یه کسی زنش رو سه طلاقه کرده در یه مجلس. دقیقا همون سوال موسی بن عشم هم باز میمدن پرسیدن، حضرت فرمودن که سه طلاق به یک طلاق برمیگرده، فقط وقت واحده، پس در حقیقت یک طلاق داده، حالا این که سه طلاقه کرده یک طلاق داده. فنحنو کذالک از جاءه آخر، ما همینطور دو نفری باز نشسته بودیم، نفر سوم اومد، نفر سوم اومد، فقال له ما تقول فی رجل طلق امرأته ثلاثا فی مجلس. باز سومی هم همین سوالو کرد، نظر شما در ارتباط با یک کسی که زنش رو در یه مجلس طلاق کنه چیه؟ فقال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت من، اگر کسی در حقیقت زنش رو سه طلاقه بکنه دیگه کاملا ازش جدا میشه و برای او حلال نیست حتی تنگ از زوجن غیره، تا اینکه در حقیقت محللی بیاد و این دوباره ازدواج کنه و بعد خلاصه این باش. یعنی امام در مجلس واحد سه جواب متفاوت دادن، گفتن هیچ طلاقی حاصل نمیشه، یک طلاق حاصل میشه، سه طلاق حاصل میشه و نیاز به محلل داره. فازلم علی البيت، اصلا خونه تاریک شد، تحیرت من جوابه فی مجلس واحد به ثلاثه اجوبه مختلفه فی مساله واحده، در یه مساله در یه مجلس امام سه مدل جواب بدن، این خیلی عجیبه. حالا اگر در چند روز بود میگفتیم یادشون رفته چی گفتن، ولی در مجلس واحد حالا ما هم نشستیم سه جواب امام دادن. فقال یا ابن اشیام اشککت، حضرت فرمودن که شک کردی، شیطان دوست داره که تو شک کنی. اذا طلق الرجل امرأته على غیر طهر ولا غیر عدتين كما قال الله عز وجل ثلاثا او واحده فليس طلاقه بطلاق، اگر یک کسی همسر خودش رو طلاق بده على غیر طهر، در این که پاک نیست، ولی غیر عدتن مسبوق به طلاق قبلم نیست، ثلاثن یا واحدن اگه طلاق بده فلیسه طلاق او به طلاق، این طلاق هیچ اثر نداره چون علا غیر طهرنه، مسبوق به طلاق قبلی نیست، یعنی در عده نیستن، قبلا طلاق نداده داره طلاق میده. و اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا و هي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقد واحده، اگر کسی زنش رو طلاق بده ثلاثا در حالی که او على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين یک طلاق واحد می و بطلت السنتان. و اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العده كما امر الله عز وجل فقط بانت من ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بعد حضرت فرمودن یا ابن اشیم شک نکن، همه اینا که من گفتم حق بود. خب ایشون میفهمن این تعدد موضوع دیگه، بله طلاق زن در غیر طهر، طلاق زن در طهر و در عده، طلاق زن در طهر و غیر عده. خب بله، سه تا موضوع و سه تا حکم داره، ولی اینها این سه نفری که اومدن امام سه تا جواب دادن، ما باشیم تعارض میفهمیم، کما اینکه این آقا تعارض فهمید. بعد حضرت فرمودن فهمیدیم که چیه، فهمیدیم که امام در حقیقت نظرشون به موضوعهای متعدد و متنوع، ولی ایشون میفهمن این تعدد موضوع که اون جهت اول بود که بحثشو کردیم حالا، ولی ما الان در این جهت چهارم میخوان بگیم تعدد خصائص نفسی و اعتقادی. ایشون یه مثال میزنن، مثالشون بحث فقهی خوبیه. نکنید یه فرمایشی مرحوم ناینی داره، بقیه هم آقای خویی هم همین فرمایش رو تایید میکنن، آقای صدر هم تایید میکنن، و اون اینه که خیار قبل یه خیار عقلاییه و یه شرط ارتکازیه. ایشون فهمن که خیار قبل در حقیقت شرط ارتکازیه. شرط ارتکازی یعنی چی؟ یعنی همیشه خریدار و فروشنده بین خودشون به لحاظ ارتکازی یه شرطی دارن که این جنس رو که دارم از تو میخرم خیلی متفاوته با قیمت بازار نباشه، یعنی تو جنس رو به یه قیمت عادلانه به من بفروشی. از این جهت خیار قبل در حقیقت خیار شرط است، اما نه شرط مسلح، شرط ارتکازی. خب این مسئله ایست که آقایون دارن. پس مدرک خیار قبل چیه؟ شرط ارتکازی. خیار قبل فی الحقیقت همون خیار شرط است، اما نه شرط مسلح بلکه شرط ارتکازی. ما که رفتیم بازار داریم جنسی رو میخریم، بعد بفهمیم به دو برابر قیمت فروخته، میگیم آقا چرا به دو برابر قیمت به من دادیم؟ میگم اگه تو گفتید باید جنس رو به قیمت بدیم، میگم خب معلومه آدم جنس رو به قیمت میخره دیگه، آدم جنس رو که به دو برابر قیمت نمیخره. اینو میگن شرط ارتکازی. البته بعضی از خیارها رو آقایون به همین شرط ارتکازی برمیگردونن. خیار عیب هم آقایون میگن شرط ارتکازی. یعنی وقتی شما میدید از بازار یه جنسی رو میخرید، مثلا میگید آقا یه ماشین لباسشویی بده، ایشون هم میده، وقتی میارید خونه میبینید خرابه، بعد میرید به آقا میگید که آقا این خرابه، میگه مگه تو گفتی ماشین لباسشویی سالم به من بده؟ اصلا مگه ما تو بیعمون حرف از ماشین لباسشویی سالم زدیم؟ گفتی ماشین لباسشویی یا ماشین لباسشویی. ماشین لباسشویی خراب هم خصوصا بنابر نظریه اعمی ماشین لباسشویی حالا بنابر نظریه صحیح کم فرق. میگه ما که اصلا بحث از سالم و معیب نکردیم. میگه اینا شرط ارتکازیه دیگه، معلومه طرف که میره مغازه جنس بخره جنس معیوب که نمیخره دیگه، به اینا میگه شرط ارتکازی. خیار قبل هم مرحوم ناینی میفهمن شرط ارتکازیه، آی خویی هم همینو میفهمن، آی صدر هم همینو میفهمن. فهم میکنم عموم معاصرین خیار قبل رو به همین شرط ارتکازی برمیکن. خب حالا حضرت آیت الله سیستانی یه استفاده از این شرط ارتکازی میکنن، ایشون هم به ذهن هم میاد همین شرط ارتکازی رو قبول دارن. ایشون میگن که احناف معتقدن خیار قبل وجود نداره، یعنی ما یه خیاری به نام خیار قبل نداریم. خب حنفی ها پس در میان خودشون یه چیزی به نام خیار قبل شناسایی نمی کنن. خب اینا که خیار قبل شناسایی نمی کنن، یعنی اگه ما فی ما بین خودمون با هم معامله کردیم، شرط ارتکازی نداریم که ما قیمت رو دو برابر به شما نگفته باشیم، سرتون رو توی معامله کلا نگذاشته باشیم. پس اگر شما در یه محله‌ای بودید که احناف زندگی می‌کردن، حنفی‌ها زندگی می‌کردن، این چنین شرط ارتکازی فی ما بین خودشون وجود نداره. حالا که این چنین شرط ارتکازی وجود نداره، پس چیزی به نام خیار قبل اونجا نیست، چون ما گفتیم این شرط فی‌الواقع یه شرط ارتکازیه. ایشون می‌خواد بگه اون خصائصی که میگیم ایناست. حالا اگر در یه جایی بگن نه تو اختیار فسخ نداری، در یه جایی بگن اختیار فسخ داری، این میتونه بر اساس این شرایطی باشه که در محله اونا وجود داره دیگه. مثلا شما یه جایی میرید اصلا جنس دست دوم هم به مردم میفروشن، یه چیز رایجیه، نمیگن این نوه یا کهنه یا دست دومه، اصلا تفصیل بین این قرار نمیدن. بعد شما رفتید یه جنسی رو خریدید، یه لباسی رو خریدید، رفتید تو خونه، نشانه هایی است که این قبلا استفاده شده، میاد میگید آقا این جنس دست دومه، میگه مگه من گفتم دست اوله؟ مگه ما به قید جنس نو به تو فروختیم، این جنس دست دوم. حالا اگر در یه محله این رایج باشه دیگه شرط ارتکازی نیست، اما اگر در یه منطقه در یه کشوری اصلا جنس دست دوم رایج نباشه فروختنش، اگر رایج نباشه فروختنش، خب در اینجا شرط ارتکازی وجود داره. پس میبینید یه جایی یه خیاری وجود داره و یه جای دیگه یه خیاری وجود نداره. اگه امام قرار جواب مسئله بدن، خب طرف میدونن از یه محله، از یه منطقه، از یه کشور، از یه بلدی است که این چنین ارتکازی اونجا وجود داره. اینها از یه جایی هستن که ولو به حسب اعتقادشون، به حسب اعتقاد مثل احنافی که عرض کردیم معتقدن خیار غم وجود نداره، اینا این چنین شرط ارتکازی رو نمیشناسن. امام لازم نیست که بگن چون شما این چنین ارتکازی ندارید، قاعده که نمیگن، قاعده در روایات تعلیمیه نه روایات افتایی. در روایات افتایی امام داره جواب مسئله میده، میگه آقا من حق به هم زدن دارم، به این میگن نه. اون یکی دیگه میاد میگه من حق به هم زدن دارم، امام میفهمند بله. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در همین مختصات شماست. مختصات شما به لحاظ ارتکاز، به لحاظ عرف، به لحاظ اعتقاد این چنین چیز رو ایجاب میکنه. این میشه از مختصات روایات افتایی. جهت دیگه ای که ایشون مطرح میکنن اینه که امام گاهی از اوقات حکم برای طبیعته، اما امام در حقیقت حسه میگن، و وقتی حسه میگن ما طبیعت ازش نمیفهمیم. امام چرا حسه میگن؟ چون در محله اونها این طبیعت جز این حسه رو ندارد، چون در محله سائل این طبیعت فقط همین حسه رو داره، امام هم حسه میگن. بعد ما فکر میکنیم حکم مال حسه است نه مال طبیعت، در حالی که حکم مال طبیعته. خب چرا امام طبیعت نمیگن؟ چون در محله شون اصلا طبیعی وجود نداره. چرا امام کلی بگن؟ امام باید همونی رو بگن که وجود داره. چی وجود داره؟ فردی از افراد طبیعت. امام فرد میگن. خب دارن امام جواب سوال میدن دیگه، در جواب سوال استفتا هست، دارن همون حسه رو مطرح میکنن. ولی در جای دیگه اگر باشه چی؟ در جای دیگه امام ممکنه طبیعی و کلی رو میگن. اون جاهایی که ما طبیعی و کلی رو میفهمیم و اون جایی که حسه رو میفهمیم، در حقیقت میتونیم بر این حمل کنیم که استفتایی بوده و در محله اونها و منطقه اونها اینطوری بوده. من اجازه بدید فهرستوار این دو مورد دیگه مطرح کنم، چون میخوام این مختصات رو جمعش کنیم به بحث بعد بپردازیم. جهت دیگه ای که ایشون مطرح میکنن، میفهمن در واجبات تخییریه چه بسا امام اونی رو مطرح کنن که قاعدتا سوال کننده اونو انتخاب میکنه، و امام هم نمیخوان بگن حتی افضل است حتی اولاست، احساس میکنن که سوال کننده اگر اینها رو در عرض واحد بگن همین رو انتخاب میکنه، امام اینو میگن. یا اصلا طولی میگن امام، گاهی وقتا ما داریم امام طولی میگن، ایشون نماز بر سلج رو مثال زدن که امام طولی گفتن در حالی که هیچ طولیتی وجود نداره. ایشون میفهمن طولیت در اینجا بر اساس اغراض و انتخاب سائله، یعنی حضرت چون میدونن اولین انتخاب سائل در میان این واجب تخییری مثلا فلان گزینه است، اول اونو میگن، میگن اگه این کارو نکردی حالا این کارو بکن، در حالی که اینا در عرض واحدن و هیچ کدوم تقدمی بر دیگری نداره. مثالشو مطرح میکنن، خودتون مراجعه کنید. جهت بعدی ایشون در روایات استفتایی اینو مطرح میکنن که ما در روایات استفتایی امام هیچ ضرورتی نداره که اطلاق خودشون رو تقیید بزنن به موارد نادر، یعنی ممکنه که این حکم علل اطلاق نباشه، یه قیودی داره ولی قیودش نادره، چون قیودش نادره امام هم که میدونن این قید نادر مورد ابتلای آقا نیست، اصلا قید رو نمیگن، مطلق میگن. چرا مطلق میگن؟ چون مستهجن امام برای کسی که میدونن این قید نادر محل ابتلاش نیست، بعد میان قید رو برای او مطرح کنن، حکم رو به صورت کلی مطرح میکنن، ولی فلواقع این حکم حکم مقیده، ولی چون قید شیوع نداره و ندرت داره امام اون قید نادر رو مطرح نمیکنن. از این جهت مشکلی نداره، روایت استفتاییه و امام قید نادر رو در مثل این موارد مطرح نمیکنن. تازه اینایی که ایشون مطرح کردن به نظر من مواردی بود که شواهد زنده درش در روایات دیدن. یعنی ما همینطور فکر کنیم میتونیم جهات عدیده‌ای رو فکر کنیم و بررسی کنیم که بر اساس اون جهات امام جوابهای مختلف میدن، ولی نکنید دوستان باید یه پیشفرض رو بپذیریم، اینکه یه مدل تبلیغ امام مدل افتائی و شخصی بوده، یعنی امام بر اساس شرایط شخصی و سؤال شخصی او یه نسخه شخصی دارن میپیچن و این نسخه نسخه عام نیست و این تعارضات به خاطر اینه که امام جوابهای شخصی دادن. و فکر نکنیم چرا یه همه امام متفاوت حرف زدن، خب تعارضها به خاطر این مسائل شخصی است که ایشون گفتن. خب تا به اینجا در حقیقت ایشون میخواستن اثبات کنن این دو مدل رو، مختصات این دو مدل. اما سوال اصلی اینه که آیا این فرمایش ایشون در مدل استنباط حکم شرعی تفاوت ایجاد میکنه یا تفاوت ایجاد نمیکنه؟ یعنی اگر ما ملتزم شدیم که دو مدل تبلیغ امام دارن، یه مدل تعلیمی و یه مدل افتائی، آیا ما در اجتهاد و استنباط خودمون باید به گونه دیگه رفتار کنیم یا ایشون هم مثل بقیه فقها استنباط میکنن، فقط به یه وجهی تذکر دادن که فقها تذکر ندادن و الا در نتیجه که همه یکسان شدن دیگه. یعنی ایشون هم مثلا به خاطر همون توضیح امام فرمودن بله این موضوعش اون بوده، اون موضوعش اونه، خب بقیه هم همینو گفتن. یعنی هیچ کدوم از این مواردی که گفتن با اونی که سایر فقها گفتن لعله هیچ فرقی نکنه دیگه، به هر حال یه وجه جمعی فقها بینش گذاشتن. پس هرچند ایشون بین روایات افتائی و روایات تعلیمی تمایز قائل شدن، اما در نتیجه بازم به لحاظ فتوا همون فتوایی میدن که مشهور دادن و مشهور هم این فتوا رو میدن. یا نه این فرمایش ایشون در استنباط تفاوت ایجاد میکنه، این دیگه فردا بحث خواهیم کرد. اللهم صل علی